الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات 5 تا 8 دسته دوم از آيات سوره جمعه است. این آيات رو اول با هم بشنویم. صلواتی بفرستید.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
دسته از آیات سوره آیه 8 تا 9 ببخشید 5 تا 8 مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا این من داریم تنظیمیز من بسرایی میکنم حالی حالا انشاءالله جلسات بعدی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الله لا يهدي القوم الظالمين مثل کسانی که تورات بر اونها تحمیل شد حملوا یعنی تورات بر اونها تحمیل شد حمل و تورات تحمیل یعنی چی؟ تحمیل ترکیب از دو تا چیزه تعلیم تکلیف یعنی تورات رو بهشون یاد دادن اولا اونها رو مکلف به تورات کردن ثانیا هم تورات رو یاد گرفتن هم مکلف شدن قرار شد به تورات عملی ثم لم يحملوها سپس حمل نکردند اون رو یکی از وظایفی که ما در قبال کتاب آسمانی داریم حمل اونه اگر به روایات مراجعه کنید میگه که بعضی ها هستن که جزء حاملین کتاب الله هم این کتاب خدا را به دوش میکشن حمل میکنن معلومه یه باری داره حتی این بار بعضی وقتا ممکنه انقدر سنگین باشه که کمر انسان رو هم بشکنه علم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك کمر تو شکست بار داره محصول نیست اینها تورات رو دوششون گذاشته شد تورات بهشون یاد داده شد مکلف شدن که این بار سنگین تورات را به دوش بکشند یعنی مکلف شدن که تورات را حمل کنند حمل از عمل بالاتره من دلم نمیاد بگم به تورات عمل کنند عمل کردن گاهی اوقات به نظر میرسه که مثلا فقط اعمال فردیه حمل همون تمسک است که عرض کردم یعنی فردی، خانوادگی، اجتماعی، جهانی، ابعاد بینشی، گرایشی، کنشی یعنی همه جوره زیر بار تورات شلت به تورات، اما ثم لم يحملوها، اون رو حملش بگید نکردن، شانه از زیر بار تورات خالی کردن. مثل اینها چیه؟ میگه کمثل الحمار. مثل اینها، مثل یعنی صورت باطنی، چهره باطنی، چهره باطنی کسانی که تورات بر اونها تحمیل شد، آموزش داده شد، مکلف به تورات شدن ولی تورات را حمل نکردند، مانند چهره باطنی الاغ است. چهره باطنی الاغ چجوریه؟ کدوم الاغ؟ چجور الاغی؟ یه چهره باطنی الاغی یه باری از کتاب به دوش بکشن، که مثل حمار یحملو اسفارا. یه الاغ را تصور کنی، این که میگه اسفار، اینم دقت داشته باشی، اسفار جمع چیه؟ سفر. سفر یه معناش کتابه، اما یه معنای دیگه‌اش اسم سوره های توراته. تورات سوره هاشو نمیگن سوره، میگن سفر. اسفار جمع سفره، سوره های توراته. میگه شما یه اولادی رو تصور کنی یه باری از اسفار رو دوشش باشه، یعنی سوره های تورات در قالب جزوه ها و کتاب هایی رو دوش این اولاد. این یه صورتی داره، صورت باطنی این کسانی که تورات یادشون داده شد ولی حملش نکردن مثل این. مگه چه ویژگی در اولاد هست؟ اولاد بار رو دوشش کتاب باشه یا آجر باشه یا هر چیز دیگری براش فرق داره؟ فرق داره. برای اولاد فقط سنگینی ظاهریش میمونه، چون هیچ باری از معرفت این کتاب ها متوجه اون نیست، رودوش اون نیست، چیزی حالیش نمیشه که، اون فقط بارو میکشه. حالا بار اسفار نباشه، بار آجر باشه، بار آجر نباشه، بار سنگ باشه، فرق برای اولاد نمیمونه. خدا مثل اینایی رو که تورات یادشون دادن، مکلف به توراتشون کردن ولی شانه از زیر بار عمل به تورات خالی کردند، بار معرفت تورات را به دوش نکشیدن، صورت باطنی اونها را به صورت باطنی اولاقی تشبیه میکنن که باری از سوره های تورات رو بذارن رو دوشه، که مثل الحمار یحمل اسفارا. همینجا رسه ما هنوز پاراگراف دوم رو تمام نکردیم، ولی کم کم دستمون اومد پاراگراف دوم چی میخواد بگه در ادامه پاراگراف اول. پاراگراف اول مگه چی داشت میگو؟ گفت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این بار اول نیست که وحی آمده است، قرآن اولین کتاب آسمانی نیست که نازل شده است. قبل از قرآن تورات اومد، تورات هم مثل قرآن که هدفش تزکیه و تعلیم بشریت است، هدفش تزکیه و تعلیم بشریت بود. یه عده‌ای هم مدعی عمل به تورات بودن، مدعی بودن عالمان توراتند، مدعی بودند حاملان توراتند، مدعی بودند که بار تورات را به دوش کشیدند ولی نکشیده بودند، فقط ظاهری حقیقت تورات را رها کردند. حملوا التوراة ثم لم يحملوها، رو دوششون گذاشته شد اما شانه از زیر بارش خالی کرد. حواستون باشه مسلمونا، کسانی که به پیغمبر آخر الزمان ایمان آوردید، اون پیامبری که خدا مبعوث کرد تا شما را از ضلالت خارج کند ایمان آوردید، نشود حمل القرآن ثم لم يحملوها، نشود قرآن یاد داده شد به اونها، مکلف به قرآن شدند، اما شانه از زیر بار قرآن خالی کردن، فرقی نمی کنه. اونم میشه که مثل حمار. اگر انسان قرآن هم یاد بگیره ولی شانه از زیر بار قرآن خالی کنه، میشه مثله که مثل حمار یحمل و صورا، اون میشه یحمل و اسفارا، این میشه یحمل و صورا. صور جمع سوره است، این داره سوره ها را همی میکنه، اما عمل خبری نیست، تمسک خبری نیست. بعدی فرماید بعثه مثل القوم الذین کذبوا به آیات الله. چقدر زشته مثل قومی که آیات خدا را تکذیب کردن. ما فکر کردیم اینا فقط حمل نکردن، تکذیب هم کردن؟ بله تکذیب کردن. چطور؟ حمل نکردن نتیجهش میشه؟ بگید تکذیب کردن. قرآن میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، بگید، به آیات الله. عاقبت کسانی که رفتارهای زشت، اخلاق زشت، گفتار زشت، نگاه زشت، راه رفتن زشت، اعتقاد زشت دارند، عاقبتشون این میشه که آیات خدا را تکذیب کنند. کار در زشت رفتاری و زشت گفتاری باقی نمیماند، کار به تکذیب میکشند، کار به تکذیب میکشند. انسان باید حواسش خیلی جمع باشه. خیلی وقتا ما ها گرفتار تکذیب میشویم. من بازم از ساعت جمع عذرخواهی میکنم. گرفتار تکذیب میشویم اما خودمون حالیمون نیست. این تکذیب تو رفتار ما ظهور میکنه. قرآن میفرماید ارأیت الذی یکذب بالدین، میبینی کسی را که دین رو تکذیب میکنه؟ یک کیو میگی؟ یه فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين، همینی که یتیم را از خودش میراند، همینی که احساس مسئولیت نسبت به غذای گرسنگان و مساکین نمی کند، این مکذب دینه، این مکذب دینه. آخه این نماز میخونه، یه فویل للمسلمین، نمازش به کمرش بزن. وای بر نمازگزاران، الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که از حقیقت نماز غافلند. الذین هم یراقون، ادای نماز را در میارند. کدوم نماز؟ و یمنعون الماعون، مگه میشه انسان نماز گزار باشه ولی به فکر مساکین و فقرا و گرفتاران و نیازمندان و بدبخت و جامعه نباشه؟ دروغ نیست، مکذبه. مکذب بودن خطره. بئس مثل القوم الذین کذبوا به آیات الله، اینایی که تورات دوششون گذاشته شد ولی شانه خالی کردند و مدال خریت را خدا بر سینه اونها آویخت. چه بد مثلی دارند این قومی که آیات خدا را تکذیب کردند. و الله لا یهدی القوم الظالمین، و خدا قوم ظالم را هدایت نمی کند. آیا اینا ظلم کردن؟ بله ظلم کردن، خودشون ظلم کردن که سهم خودشون را از کتاب الله و حمل کتاب خدا فقط یک مدال افتخار خریت قرار دادن. خدایا همینجا قسم بدیم خدا را، یکی از نشانه های متدبران قرآن خوندن لحظه به لحظه خود رو با قرآن چک کردن، تنظیم کردن. همینجا خدا را قسم بدیم خدایا تو را سوگند می‌دهیم، ما را از کسانی قرار نده که فردای قیامت سهم ما از قرآن مدار خریت شد. بگم خوب خریدی، خوب خریدی. ببخشید من سریع میگم، خدا سریع گفته، من سریع میگم. حمار فارسیش خره، اولاغ هم محترمانه است. خوب خریدی برای کتاب خدا، ولی چرا؟ حالا برو، برو بقیه قاطی خرم. من این همه توی دنیا سوره، چاره خالی کردیم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. کارت به تکذیب کشید. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، کارت به تکذیب کشید. نماز میخوندن، یه طرف نماز میخوندن، نماز جماعت، چند نفر؟ چند هزار نفر، چند هزار نماز جماعت میخوندن، قرآن میخوندن تو نمازشون. فردا شمشیرهای برهنه کشیدن، امامشان را تشنه میان دو نهر آب سر بود. امامشان را، ببین من که حدی میگم میشنوی فقط، امامشان را، ولی الله الاعظم را تشنه در مقابل اهل و عیال، خانواده و خاندان، میان دو نهر آب بعد از کشتن تمام یارانش سر بریدند از قفا. قرآن بگید میشه؟ بله میشه. خدای از تو عذر میخوام، 1100 سال قرآن میخوانیم، 1100 و اندی سال قرآن میخوانیم، امام من زنده است، غریب است، کجای زمین؟ نمیدونم چجوری روزگار سپری میکنه؟ نمیدونم. منتظر ماست، میدانیم، خیالمون نیست. باشه، حالا منتظر باشه. ما که طوریمون نیم، ما که داریم زندگی میکنیم طوریمون نیست. ما نسلی هستیم، خیلی ببخشید این حرف میزنم، نسل پوست‌کلفتی هستیم، نسلی هستیم که 1100 سال تجربه غیبت رو با افتخار ازش حرف میزنیم، با افتخار. 1100 سال محرومیت از انسان کامل، حضور مستقیم انسان کامل رو به راحتی ازش دم میزنیم. طوریمون هم نمیشه، ککمون هم نمیگزه، بیشتر نمیشه. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله والله لا یهدی القوم الظالمین. حالا ببینید از اینجا به بعد خدا میخواد به اینا جواب بده. سوال، مگر داستان یهود را که خدا اینجا مطرح کرد، علمای تورات، یعنی علمای یهودی، احبار علمای یهودی، مگر اینا توی فضای سوره جمعه حاضرن که خدا میخواد جوابشون بده؟ بله، اینا کار با ما دارن. حالا ببین خدا چی میخواد به اینا جواب بده. میفرماید قل، بگو، قل بگو به کیا؟ به همین یهودی ها. قل یا ایها الذین هادو، ای کسانی که تورات به شما تحمیل شد، یهودی ها، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگر گمانتون اینه که شماها دوستان خدایی و نه مردم، فقط شما دوستان خدایی، معلومه این کسانی که تورات بر اونها حمل شده شانه از زیر بار تورات خالی کردن، نه فقط شانه خالی کردن که خود را ولی الله هم میدونن، خودشون رو دوستان خدا هم میدونن. بله، میشود که انسان سهمش در نظر خدا، سهمش از حمل آیات الهی خلیت باشد، ولی خودش خود را خرک نمیداند هیچ، ولی الله میداند، دوست خدا میداند. قل یا ایها الذین هادو، ای کسانی که یهودی شدید، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگر گمان شما اینه که شما دوستان خدایی و نه مردم، و تمنوا الموت، مرگ را بخواهید، تمنای مرگ کنید. تمنای مرگ چرا؟ یعنی شما ولی الله نیستی. ولی الله، من به یه نمونه براتون بگم، علی علیه السلام فرمود اینی آنس بالموت من الطفل به فدی امه، بچه شیرخواره چقدر انس با شیر مادرش داره؟ من با مرگ منوسترم از او که با شیر مادرش، من به مرگ مشتاقترم از او که به شیر مادرش. درباره متقین فرمود اگر نبود عجب خدا که روح آنها را در کالبد خاکیشان نگه داشته است، آنی لحظه ای روحشون در این قفس خاکی توقف نمی کرد و می پرید. نمیگید اولیاء اللهید، نمیگید دوستان خدایید، و تمنا الموت، ملاقات با خدا را تمنا کنید. بعد فرمید بلا یتمنونه ابدا، هرگز تمنا نمی کنند. قرآن کریم درباره یهودی ها می فرماید ولتجدنهم احرص الناس على حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر و الله بصیر بما یعملون. یهودی ها کسانی هستند که هر یک از آنان را میبینی حریص‌ترین مردم بر زندگی دنیا، به گونه ای که هر یک دوست می‌دارد هزار سال زندگی کند به این امید که شاید زندگی طولانی او را از عذاب خدا باز نگه دارد و دور نگه دارد. ولی هاشا زندگی طولانی جلوی عذاب خدا را برای کسی نمی‌گیره. خدا نسبت به اعمال انسان‌ها بینا و آگاهه. یه اگر شما واقعا دوستان خدایید و تمنا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید تمنای مرگ کنید، بلا یتمنونه ابدا، هرگز تمنای مرگ نمی کنند. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، چون میدونن چی کار کردن، چون از اعمال خودشون خبر دارن، چون از دنیا گرایی خودشون خبر دارن. به ما قدمت ایدیهم و الله علیم بالظالمین، خدا نسبت به ظالمان عالمه. حالا که اینها تمنای مرگ نمی کنن، پیغمبر من بهشون بگو قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، این مرگی که شما از اون فرار می کنید پس همانا این مرگ ملاقات کننده شماست. این مرگی که شما از اون فراری هستید، این مرگ ملاقات کننده شماست. همین الان یه سوال از خودت بپرس، یه جواب کنارش بده. کیو میشناسی که مرگ با او ملاقات نکرده یا نمی کنه؟ کیو میشناسی؟ چند نفر از عزیزان تو تا به حال خودت روانی قبرستان کردی؟ خودت در خاک در میکردی؟ خودت خاکشون دیفتی؟ خودت براشون خط میگرفتی؟ خودت تسلیتشون رو دیگران دادی؟ که دیگران تسلیتش رو به تو دادن؟ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. وقتی که مرگ با شما ملاقات کرد، سپس بازگردانده میشوید به سوی خدایی که دانای نهان و آشکار است، هیچیتون برای او پنهان نیست. یعنی یادتون، نه باطنتون، نه اعمالتون، نه اخلاقتون، نه اون چه در دلتون میگذشت و میگذرد، هیچ و هیچ برای اون پنهان نیست. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، و وقت خبر میده به شما که چه میکردید در دنیا، پرونده تو میگذره جلوت. ینبئکم بما کنتم تعملون. خب ما فهمیدیم یهودی ها رو مطرح کرد خدا در آیه 5، بعد در آیه 6 و 7 و همینطور در آیه 8 جواب دندان شکنی به اونها داد. اونهایی که شانه از زیر بار تورات خالی کرده بودند و مدعی اولیاء اللهی بودند، خدا رسواشون کرد، گفت تو شانه از زیر بار وحی خالی کردی، میگی دوست خدایی، تمنای مرد کن که او تمنای مرد نکند رسوا شود. و بعد خدا گفت همون مردی که ازش فراری هستی تو را میگیره، فردای قیامت در پیشگاه خدا باید جواب پس بدی. میکنم به حکم به ما کن کن تعملون. سوال سوال، این رسوا کردن خدا چه فایده ای برای ما داشت؟ خدا یهودی ها رو رسوا کرد. این رسوا سازی خدا یه نوع مچگیری از یهودی ها بود. مچگیریش چی بود؟ خواست بفهمونه مردم مسلمان ها میدونید چرا یهودی ها نتونستن زیر بار تورات دوام بیارن؟ میدونید چرا؟ میدونید چرا شانه از زیر بار تورات خالی کردن؟ حمل تورات نکردن؟ مگه نمیخواید تجربه کسب کنید؟ صرف رشتینه که یهودی ها از ملاقات با خدا فقیرن. باورتون نمیشه؟ بهشون بگید تمنای مرگ کنن، ببینید نسبت اونا با مرگ چجوریه، ببینید چطور از مرگ فرادی هم. مسلمونا آدم هایی که از مرگ فراری هم توفیق حمل کتاب خدا را ندارن. یه بار دیگه میگم، مسلمونا انسان هایی که از مرگ فراری هستند توفیق حمل کتاب خدا را ندارند. کتاب خدا را کسانی میتوانند حمل کنند که مشتاق و منتظر ملاقات با خدا هستند. برای منتظر بودن ملاقات با خدا چطور باید بود؟ به ما قدمت عیدیه، باید مواظب خود بود. اونی که جلوی دستش را نمیگیره، جلوی پایش را نمیگیره، جلوی چشمش را نمیگیره، جلوی گوشش را نمیگیره، جلوی شکمش را نمیگیره، جلوی فرجش را نمیگیره، جلوی زبانش را نمیگیره، جلوی افسار گسیختگی ذهنش را نمیگیره، جلوی بلنگاری طلبی دلش را نمیگیره، شهوات و غضبهای افسار گسیخته و بی‌حساب کتاب خود را کنترل نمیکنه، این از مرگ فراری خواهد بود. و اینی که از مرگ فراریه، هاشا و کلا که بتونه شانه زیر بار وحی خدا نگرده. وحی خدا سنگینه. ثبات قدم زیر وحی الهی خودداری میخواد، کنترل هوای نفس میخواد. مسئله اینه. پس این رسواسازی یهودی ها یه سری برای ما داشت، غیر از اینکه جواب اونها را خدا داد، یه فایده ای هم برای ما داشت. فایده ای که برای ما داشت این بود که به ما بفهماند. شما جهت حرکت را ببینید، شما در سوره انشقاق میبینید، سوره انشقاق میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، بخواهی نخواهی به سوی پروردگارت در حال حرکتی. آخر این حرکت ملاقات با خداست. فقط دو جور ملاقاته. بعضی ها که به سوی خدا در حرکتن، اینطوری در حرکتن، رو به خدا در حرکت، چون خودشون مشتاق ملاقات با خدا هستن، رو به خدا حرکت میکنن. لذا در روز قیامت میشه و اما من اوتی کتابه به یمینهی، از دست راست با احترام نامه عملشو میدن دستش، و سوف یحاسب حسابا یسیرا، یه حساب آسون، و ینقلب الی اهله مسرورا، خوشحال برمیگرده سوی اهل خودش. یه دم به سوی خدا میرن، اینجوری میرن، پشت به خدا به سوی خدا میرن، اینجوری رو به خدا نیستن، چون مشتاق ملاقات خدا نیستن، چون اعمالشون به درد ملاقات با خدا نمیخوره، چون آبروی پیش خدا ندارن، اینجا پشت به خدا حرکت میکنن، ایران میرن. اما بعد در فردای قیامت میشه و اما من اوتی کتاب و براعه زهره، از پشت سر کتاب میدن دستش، و سو پاید رو اوش رو بورا، یه خاک بر سرم، به این کاش هیچ وقت نبودن، و یست آسعی را به جهنم انداخته میشه. انهو کانفی اهلهی مسرورا، این خوشحالی هاشو تو دنیا کرده، ولش کنی بدنازیدش تو جهنم. انه اون معلی یحور، او گمان کرد که هیچ وقت مبعوث و محشور نخواهد شد، ولی خواهد شد. پس ببینید یهود را داره رسوا میکنه. یا خب این قول، این قول، قول اول جواب به یهود، قول دوم جواب به یهود، هر دو جواب به یهوده. ولی جوابی که به یهود میده یه سری را برای ما افشا میکنه. یهود از تورات مدال خریدتش را گرفت، چون آماده ملاقات با خدا نبود، چون اعمالی که از پیش میفرستاد به درد ملاقات با خدا نمیخورد. اگر شما اهل قرآن میخواید تجربه کسب کنید، اگر میخواید از حمد قرآن مدال افتخار نصیبتان شود نه مدال خریدت، باید آماده ملاقات با خدا باشید. اگر میخواید آماده ملاقات با خدا باشید، باید اعمالتون را، اخلاقتون را، رفتارتون را، گفتارتون را کنترل به واقعت دارد ایدی. حالا این هم گرفتیم دسته دوم، و بینیم به محضر دسته سوم. یه سلوات بفرستید شما.
محمد و آله محمد
و عجل.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ما در فرهنگ تدبر در قرآن این رو داریم که وقتی خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا، زنده زنده است، الان داره به ما میگه، حال 1400 سال پیش نیست. قرآن کتابی است زنده، حی، و روی حبلون حبلون مملود من از سماع الالعب سببون به ایدی کن و سببون به ید الله. قرآن یه ریسمان است، از آسمان به زمین آویخته شده، یک سوی آن در دست شماست، سوی دیگر در دست خداست. همین الان میخواد ما رو ببره بالا. لذا وقتی فرمود یا ایها الذین آمنوا، همه یک صدا جواب میدیم لبیک. یا ایها الذین آمنوا، همه یک صدا بلند. یا ایها الذین آمنوا، گوش به فرمان منتظرم تو بگیم. چه خواسته ای از بنده؟ من بنده ام، تو قول، تو قرار فرمان بدی، من فرمان ببرم. دو تا پاراگراف با ما حرف زده، الان میخواد نتیجه بگیم. این نبود، من پیغمبر نفرستادم برای شما که شما را از ضلالت بیرون ببره. قومه برای خودم فرستاده بودم پیغمبر، من که نیاز نداشتم. من پیغمبر فرستادم برای شما که آیات الهی بخواند، شما را تزکیه کند، پاکتون کند، تعلیم بده به شما. غیر از اینه؟ من پیغمبر فرستادم که شما را از ضلالت بیرون بیاره، به هدایت برسونه. غیر از اینه؟ این لطف نبود؟ ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این لطف نبود؟ این کرم نبود؟ اگه برای این نبود یهود رو یه نگاه بندازید، برای اونا قبلا فرستادم، پیغمبر فرستادم، تورات فرستادم، تورات بر اونا تحمیل شد، بار تورات را به دوش نکشیدند، سهمشون از تورات شد خریدن. چرا اینطور شدن؟ به خاطر اینکه اونها آماده ملاقات با خدا خودشون رو نمی کردن، رو به دنیا زندگی می کردن، همیشه دنیا را ترجیح می دادن نه خدا را، همیشه خرما را ترجیح می دادن نه خدا را، همیشه شکم را ترجیح دادن نه خدا را، همیشه چشم چرامی را ترجیح دادن نه خدا را، همیشه هوس‌های آلوده خود را ترجیح دادن. اونا رو به خدا زندگی نکردن، رو به دنیا زندگی کردن. آی مؤمنا شما چه کاره اید؟ چی شده؟ چه جونه؟ شما چرا مثل یهود رفتار میکنید؟ شما چرا بیع را بر نماز ترجیح میدید؟ شما چرا تجارت را بر همراهی با پیغمبر خدا ترجیح میدید؟ شما هم درد یهود گرفتید؟ اذا نودی الصلات من یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مؤمنان، اون وقتی که ندا داده شود برای نماز در روز جمعه، بشتابید به سوی یاد خدا، فسعو الى ذکر الله و ذروا البیع. بیع یعنی معامله، معامله یعنی هر رفتار و گفتار و کرداری که برای منافع مادی و دنیوی انجام میشه، نه معامله یعنی فقط خرید و فروش سیب زمینی، هر کاری که برای دنیات میکنی. یه وقتی ندای فراخواندن و دعوت شما به یاد خدا رسید، چرا مشغول دنیایید؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد
اللهم صل على محمد وعلى
اشهد ان محمد رسول الله
اللهم صل على
اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان علي حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. كي ده صدات ميكنه، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا چند شدی؟ نمیشنوی؟ این همه پیغمبر و کتاب و تزکیه و تعلیم و همه اینا واسه همین بود؟ این را میخواستی برای زنگ تفریح‌های دنیایت؟ این را میخواستی برای سبک کردن هر چند وقت یک بار دلت؟ این را میخواستی به عنوان قرص مسکن بالا بندازی؟ این را میخواستی تا از دنیا بیشتر لذت ببری؟ چی شد؟ ای کسانی که ایمان آوردی، درد یهود گرفتی، اونا همین اومد سرشون، اونا هم رو به خدا نبودن، رو به دنیا بودن. اونام هر وقت یاد خدا یک طرف بود، دنیا یک طرف بود، دنیا رو میچسبیدن. شما اینجوری نباشید مؤمنان. وقتی در تزاحم و دوراهی قرار گرفتید، یک طرف یاد خدا، یک طرف دنیا، شما یاد خدا را ترجیح بدید، خدا را ترجیح بدید نه خورما را. این میشه دین اسلام. لذا پیغمبر فرمود اونایی که دنیا را بر یاد خدا ترجیح میدن یهودی های امت من، یهودی های امت من دنیا را ترجیح، یاد خدا را نه. بعد جالبه یذالکم خیر لکم، شما دنبال چی هستی؟ دنبال منفعت مگه نیستی؟ خب این که برات بهتره، یاد خدا را ترجیح بدی که برات بهتره. این کنتم تعلمون، ای کاش میدونستی، ای کاش میدونستی که چقدر برات بهتره، ای کاش میدونستی که چقدر سود میکنی. خدا در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعذرن بهی نقا فوسطن بهی جمعا این الانسان درم بهی نکنون و اینهو علا ذالک لشدید و اینهو لحب الخیر لشدید. انسان لحله دنیا خدا موتور حرص در وجود انسان گذاشت تا انسان با موتور حرص خدا را بطلبد، خیر را بطلبد، ولی انسان خدا را خیر خود ندید، دنیا را طلبید. با موتور حرصی که خدا به او داده بود دنیا را بلید. اگر بهش بگن الان بری سر خیابون اونجا وایستدن یک ماشین حواله دارن به تو میدن، میدون این میره رو اون، اون میاد رو این. اما الان بهش بگن آها نماز آخرتته، سعادتته، حالا میریم، حالا وقت هست، حالا باشه، حالا چشم، حالا انشالله، حالا چشم در هم اومد میشه امام معصوم او استخاره کن، میخوام برم تجارت، استخاره کرد، تو خوب نرو رفت تجارت، حالا بریم اینو چی میشه، اتفاقا کلی سود، کلی درآمد برگشت، تعجب کرد، رفت پیش امام گفتم من رسول الله شما گفتی نرو تجارت، من رفتم خیلی هم سود کردم، این چی بود؟ گفت فلانی یادته فلان منزل؟ آره. و خیلی خسته بودی؟ آره. شب خوابیدی صبح نماز صبح قضا شد یادته؟ آره. گرگر دنیا و مافیها را، دنیا و مافیها را کادو کنن، هدیه کنن به تو که جای اون درکت نمازی که به سهلنگاری خورد دادی بگیره نمیده، دنیا و مافیها. من نمیتونم سنگین کنم جلسه رو و الان میگه بگه بگه بسم الله اول جماعت نرسید دنیا رو جمع کنم نمیتونه جبرانش کنم، بگه بگه بسم اللهش نرسید، سنگین تر از اینش نمیگه، بپاییم از دستمون نره. قیامت روز حسرت، حسرت خوب و بد حسرت. اگر کسی که تو این طبقه از بهشته بدانه یه طبقه بالاتر از اون چی میگذره دق میکنه، دق میکنه، خدا پرده رو ذهنش میکشه نفهمه بالاتر چه خبره و همینی که داره خوش باشه. به کم نباید قانع شد. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، بیع را رها کن، دنیا را رها کن، بشتاب به سوی یاد خدا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. و ازا قضیت الصلات، وقتی نماز تمام شد، قرآن نمیگه تا آخر برو بمون تو نماز، و ازا قضیت الصلات، وقتی نماز تمام شد، فانتشروا فی الارض، در زمین پراکنده شدید، وابتغوا من فضل الله، برید از فضل خدا طلب روزی کنید، وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، و خیلی خدا را یاد کنید، باشد که رست باشد. خوب دقت کن اینجا جالبه، شما مشغول دنیایی یاد خدا میرسد، زمان یاد خدا میرسد، نمیگه دنیا تو ببر تو یاد خدا یا یاد خدا تو بیار تو دنیا، میگه دنیا را رها کن، ذرو رها کن، برو طرف یاد خدا. تزاهم که شد یاد خدا را ترجیح بده، تزاهم که شد یاد خدا را ترجیح بده. وقتی یاد خدا قرار گرفتی، نماز تمام شد، میخوایی برگردی دوباره طرف بگو دنیا، حالا که میخوایی برگردی طرف دنیا دستخالی بر بگو نه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ذكر الله واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. خیلی خدا را یاد کنید باشد که رستگار شدید. یاد خدا را بیار تو دنیا. فرق حقیقت اسلام با دینی که یهودی ها برای خودشون درست کردن اینجا معلوم میشه. در حقیقت اسلام دنیای ما برای دین ماست، نه دین ما برای دنیای ما. ولی در منطقه یهود دین برای دنیاست، نه دنیا برای ما. نکنند یه وقت با دین رو بکنیم ابزار دنیا، وسیله دنیا. دنیا وسیله دنیا. و اینم مشخص شد. حالا خدایا این فرمایشات رو به ما گفتی، از ما چیزی دیده بودی؟ ما کاری کرده بودیم؟ حالا این دردناکترین، دردآورترین، ناراحت کننده ترین قسمت سوره اینجاشه. این چیزی که خدا از ما میخواد خبر میده بده. میگه و اذا رأوا تجارة او لهوا. این مسلمان ها، اینا که ما اینقدر خرج کردیم براشون، اینقدر هزینه کردیم، اینا به راه خدا میان. اذا رأوا تجارة او لهوا، وقتی یک تجارتی را دیدند، یک لحنی را، سرگرمی را دیدند، یه امری از امور دنیا، مشغولیت های دنیوی، حالا چه معامله باشه، چه مشغولیت تو فیلم و سریال باشه، فرق نمی کنه. ازا رأو تجارتن او لهوان انفضو الیها. انفضو یعنی این، اینجوری به سوی اون دویدن. و ترکو که قائما، و پیغمبر من تو را تنها سرپا رها کرد. من میخوام بگم ای خدا، تو میگی پیغمبرت را رها کردن. ازا رأو تجارت من لحوان فضلو الیها و قتلو که عطشانا. خوشن عطشان و ضربوک و حتکوک و قتلوک و حجروک و رضاو به غیبتک. راضی شدند به نبودنند، راضی شدند به مردنند، راضی شدند به کشتنند. چه رسد به این که ترکو فمکان عاقبت الذین اساءوا السوء سوء ان کذبوا به آیاتنا. کذبوک. دنیا را که دیدن یادشون رفت. ما پیغمبر فرستاده هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ترکوک انفضوا الیها. قل بگو به اینها، قل ما عند الله خیر، بابا اونی که در نزد خداست بهتره. من الله و من التجاره، هم از سرگرمی ها بهتره، هم از تجارت ها بهتره. و الله خیر الرازقین، خداست بهترین روزی دهندگان. داری میری دنبال روزی؟ پیغمبر رو رها کردی میری دنبال روزی؟ این دردانه ی هستی را رها کردی میری دنبال تجارت؟ حالا خدایا این مثلا این روزه را براتون بگم. چرا با یهودی ها زنده صحبت کرد؟ قل قل، چون این بیماری رو یهودی ها دارن تو جان ما وارد میکنن. رسانه های صهیونیستی دارن تو جان ما وارد میکنن. تبلیغات اسرائیلی و صهیونیستی داره این درد را به جان ما وارد میکنه. میخوان ما را مثل خودشون بدبخت کنن، میخوان ما را هم دنیاگرا کنن نه خداگرا، مرگ گریز کنن از ملاقات با خدا، فراریمون بدن. دنبال اینند. پس این دسته سوم اومد بر پایه دسته اول و دوم مطلبش رو گفت. حالا شما نگاه کنید سه دسته را، بسم الله الرحمن الرحیم، دسته اول آیه 1-4 پیغمبر فرستادیم شما را تزکیه کند، تعلیم دهد، از ضلالت بیرون ببرد، زشتیاتون رو برطرف کنه، علمتون رو زیاد کنه. این صحبت را برای همه عالم پهن کردیم، هر کی میخواد بیاد استفاده کنه. خودمونم هیچ نیازی به پهن کردن این سفره نداشتیم و نداریم. بنشینید سرش یا ننشینید سرش، ما ضرر نکردیم و نمی‌کنیم. قبل از این سفره تورات پهن شده، کسانی نشستن سرش، تورات بر اونها تحمیل شد، شانه از زیر بارش خالی کردن، سهمشون شد خلیت. سرش این بود که آماده ملاقات با خدا نبودن، همیشه از هر وقت خدا به کوششون میخورد به طرف دنیا میرفتن، عوضی به طرف خدا دارن، آماده لقاء الله نبودن، چون اعمالشون اجازه نمیداد، چون همیشه آلوده بودن و همیشه آلودگی رو ترجیح میدن. ای کسانی که ایمان آوردید، شما اینجوری نباشید، شما این درد را نگیرید، شما دنیا را بر خدا ترجیح ندید. دنیا تمام میشه، همه دنیا با هم قلیله، تمام ثروت دنیا، قدرت دنیا، شهرت دنیا، شهوت دنیا، همه و همه را که یک جا به تو بدن قلیله، هیچی نیست، چون تمام میشه. و چه رسد به این که یک قرون دوزار را بر خدا ترجیح، دنیا را ترجیح نده، خدا را ترجیح، خدا را که ترجیح دادی، یاد خدا را بیار تو دنیا نفوذ بده. و از قرب با حکفیرن، دنیای خودت را خدایی کن، خدای خودت را دنیایی نکن. بعد حالا بیان یک بار دیگه مرور هدایتی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات بفرستیم.
آمین. صلی علی
خواهم. با اصطلاحات سوره با هم جلو بریم. ملک قدوس عزیز حکیم، ملک قدوس عزیز حکیم، بعث رسول در میان امیین و غیر ایشان، یعنی همین فرمان روا پیغمبر مبعوث کرد بین امیین و غیر امیین، خودش هم نیاز نداشت، چون فرمان روا بود، آقا بود، لطف داشت، کرم داشت، برای ما پیغمبر فرستاد. تلاوت آیات او و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت به ایشان، این رسول، این فرستاده، آیات اون فرمان روای حکیم را برای ما تلاوت می کند تا ما را تزکیه کند، پاک کند، تا کتاب و حکمت را به ما بیاموزد، ما را از مرتبه حیوانیت به مرتبه انسانیت ارتقا دهد، صعود دهد، بالا ببرد. لزوم حمل آیات الهی، این آیات خدا را که پیغمبر می خواند ما باید حملش کنیم. حمل، حمل یعنی تمسک، یعنی زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و جهانی خودمان را در ابعاد بینشی و گرایشی و کنشی باید بر اساس کتاب او تنظیم کنیم. لزوم حمل، نه مثل یهود که حمل التوراه ثم لم یحملوها. حمل آیات الهی با ترجیح ذکر خدا بر بیع ممکنه، اگر یاد خدا را بر منافع مادی خودمون ترجیح ندهیم، اگر از اون آدم‌هایی باشیم که همیشه دنیا را بر خدا ترجیح میدن، هاشا و کلا که بتونیم کتاب خدا را حمل کنیم، هاشا و کلا، آخرش همون خلیته میمونه. باید سیستم زندگی بشه ترجیح یاد خدا بر دنیا، باید بشه. دیگه چی میخواد؟ نفی ترجیح لهو تجارت و ترک رسول بر ما عندالله. گفتش که وقتی لعب و تجارت میبینن میرن طرف اون، پیغمبر رو ترک میکنن، در حالی که ما عندالله بهتره. ما نباید اینطور باشیم که لعب و تجارت را، ترک پیغمبر را بر ما عندالله ترجیح بدهیم. این باید نقدی بشه. این دوتا با هم تو یک جمله، لازم است که نظام زندگی ما نظام ترجیح معنویات بر مادیات باشه. اگر معنویات در نظام زندگی ما بر مادیات ترجیح پیدا کند، اون وقت ما میتونیم کتاب خدا را حمل کنیم، اون وقت رسالت پیغمبر برای ما سود داره. و الا قبلش تورات هم اومد چی شد؟ ترجیح ذکر خدا بر بیع، این جنبه عبادی دارد. خوب دقت کنید، میخوام برسم به قلب نماز جمعه. ترجیح ذکر خدا بر بیع جنبه عبادی دارد، جنبه خداپرستی و عبادت محور دارد. نفی ترجیح لهو و تجارت و ترک رسول بر ما عندالله جنبه سیاسی دارد. سیاسی یعنی چی؟ یعنی دین اسلام دو تا سبل گرانبها داره، یک کتاب یک انسان، یک قانون یک رهبر. این که من با خدا هستم فقط به این نیست که نمازم درست، پیغمبر را نباید تنها بگذارم. یه ازا جبت کنید، ازا رو تجارتن و لحوان انفقو الهی ها و ترکو که قائما، توی پیغمبر را تنها بگذارم. آیا پیغمبر کسیست که بعد از وفاتش تمام می شود؟ جواب بدید. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الفطر وصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. پیغمبر تو تمام نمیشی چون کوثر داری. کوثر چیه؟ کوثر چشمه ولایت. پیغمبر تو تمام نمیشی. بعد از پیغمبر ما اهل بیت علیهم السلام جانشین هست. در دوران غیبت فقیه جامع و شرایطی که مطیع امر خداست و حافظ و پاسدار هوای نفس خیش است، شجاع است، مدیر است و مدبر است، فرمان پیغمبر خدا و اهل بیت عصمت را از لابلای فرمایشات اونها برای ما استخراج میکنه، او جانشین اونها است. تمام نمیشه. این نیست که فقط نماز میخونن، این نیست که فقط نماز را بر دنیا ترجیح میدن، ذکر را بر دنیا ترجیح میدن، نه، لهو و تجارت را به همراهی با رهبر الهی ترجیح نمیدن. از یه جنبه عبادی، یه جنبه سیاسی، این دوتا در کانون پرفیض و نورانی نماز جمعه جمع است. یک صلوات بفرست.
لا صل علی محمد و آل محمد.
اگر نماز جمعه بر ما دستور داده شد تو این سوره، ما دیگه فهمیدیم سرش چیه. ممکن بود کسی سوره را متدبرانه نخواند، گمان کند سوره یه هست داره میخواد بگه برید نماز جمعه، چشم من از این به بعد میشم اهل نماز جمعه. اما اگر اهل نماز جمعه شدم ولی اهل ترجیح معنویات بر مادیات نشدم، آیا به سوره جمعه عمل کرده هم؟
نه.
اگر اهل نماز جمعه شدم ولی اهل ترجیح ذکر خدا بر بیع نشدم، آیا اهل نماز جمعه شده هم؟ اگر اهل نماز جمعه شدم ولی همراهی با رهبر الهی را ترک کردم، لهو و تجارت را، دنیا و دنیا گرایی را به همراهی با رهبر الهی ترجیح دادم، آیا اهل نماز جمعه شده هم؟ اگر من نماز جمعه رفتم ولی در بعد عبادی و در بعد سیاسی اهل ترجیح خدا بر دنیا نشدن اهل نماز جمعه شده ام. پس من باید اینا رو داشته باشم. به علاوه همه اینها نماز جمعه باید بشه بعد سمبول خداگرایی من در بعد عبادی و سیاسی. مؤمن بدون دلیل ترک نماز جمعه نمی کنه. سمبول حیات یک مؤمن نماز جمعه است. سمبول حیات معنوی یک مؤمن نماز جمعه است. نماز جمعه است که نشان دهنده ترجیح خدا و معنویات بر دنیا و مادیات است. حالا دیگه چه فایده داره نماز جمعه؟ گفتیم کسانی که میخوان ما را بیمار کنند همون یهودی ها هستند. همون جریان پلید صهیونیسم جهانی است که میکوشد از طریق رسانه ها، از طریق امواج ماهواره ها، از طریق شبکه های اینترنتی، از طریق شبکه های اجتماعی و غیره ما را به دنیا متوجه کند و از یاد خدا و همراهی با رحمت الهی غافل کند. نماز جمعه قانون مستحکم خونسا کردن توطئه یهود هم هست. ترک نماز جمعه نشانه یهودی بودن به بیان پیغمبر. اگه کسی نماز جمعه رو عالماً آمدن از اون اعتماعی بیخیال نظام اسلامی را خدا طوری طراحی کرده، نظام هدایت اجتماعی و اسلامی را خدا طوری طراحی کرده که هیچ وقت احکام اسلام و همراهی با رهبر الهی مقفول واقع نشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله. این قسمت آخر دارم سوره را ترتیل میکنم. ترتیل سوره نه به این معناست که با آهنگ میخونم، با توجه به معنا سوره را میخونم. این میشه ترتیل. جایی که رسیدم به یا ایها الذین آمنو توقع اینه همه یک صدا با صدای بلند لبیک بگن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه من فکر میکنم همه میفهمید سوره را. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک قدوس عزیز حکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا من یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فلا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم.